در همین هفته گذشته فتوا و بیانیه صادر شده مبنی بر این که تمام یهود و نصارا باید از عربستان خارج بشن. خب وقتی ما در برنامه‌های گذشته میگفتیم اینها نه تنها دشمن پیروان اهل بیت هستند، دشمن تمام مسلمانان هستند، دشمن تمام انسانیت هستند و اگر زمانی قدرت پیدا کنند همه انسان‌های روی زمین رو از دم تیغ می‌گذرانند، برخی این سخن ما را بسیار مبالغه آمیز قلمداد می‌کردند. انشاءالله کم کم ما خواهیم توانست این سخن خودمون رو ثابت کنیم. یک نمونه‌اش مخالفت علنی اونها و به اصطلاح فتوای جدیدی که صادر کردند همه غیر از وهابیا باید خارج بشن از موضوع شما که عربستان. درباره خروج یهود و نصارا و فتوای جدید وهابیت از عربستان سعودی جناب آقای دکتر قزوینی صحبت میکنن و بعد سوال دوم رو مطرح میکنن که با سوال مقدماتی بفرمایید. جناب قزوینی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، وفرض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قبل از شروع سخن خدمت حضرت عالی و همه همکاران عزیز و بینندگان گرامی سلام عرض می کنم و موفقیت همگان را از خدای عالم می خواهم. در رابطه با این صحبتی که کردید، اخیراً یکی از مجلاتی که در عربستان سعودی چاپ شده به نام مجله التوحید، شماره اخیرش که تقریباً ربیع الآخر 1428 حدود تقریباً 8 روز 9 روز قبل چاپ شده، به قلم آقای حجیکی علی ابن عبدالرحمن تحت این عنوان اخرج الیهود و النصارى در روافض من جزیره العرب، هر یهود نصارا و شیعیان هست باید از جزیره العرب خارج بشن. خب ابتدایشون نسبت یهود و نصارا تعابیر رو بکار میبرد که خب ما با توجه به آنچه که در قرآن یا در شریعت نسبت به اقلیت‌های مذهبی داریم، بیشتر آنان که در ظل حکومت اسلامی زندگی می‌کنند و در پناه حکومت اسلامی هستند، این صحبت‌های ایشون من گمان نمی‌کنم نه با آیات قرآن تصدیق بکنه و نه با سنت نبی مکرم. فقط ایشون میاد در ادامه صحبتشون میگه کیف یکون هناك تقریب بین شیعه و سنه، نه تنها تقریب معقول نیست بین شیعه و سنی، بلکه میگه شیعه از اونجایی که نسبت به صحابه جسارت میکنن و اسلام را نابود میکنن و یهدمون الاسلام، اسلام رو حد می کنند و نابود می کنند، اینها باید مورد مقاتله قرار بگیرند و اینها را ما بدتر از یهود نصارا می دانیم. تعبیرشون این هست و اما نحن اهل سنت و الجماعه، عجیب هم هست آقایان وهابی ها فقط خودشون را اهل سنت می دانند و دیگر فرد را جز اهل سنت و جماعت نمی دانن. حتی اخیراً در سایت یکی از این وهابی ها نسبت به ابن حجر عسقلانی هم ادعای کرده بودن ایشون جز اهل سنت و جماعت نیست. چه و اما نحن اهل سنت و جماعت فلن نفترد منهم شهرتا واحده او اقل من ذلك، ما اهل سنت با شیعه ها حتی به اندازه یک مو و کمتر از یک مو هم حاضر نیستیم وحدت برقرار کنیم. فهم اضر و علل اسلام من الیهود و النصارى، ضرر شیعه بر اسلام از یهود و نصارى بالاتر هست و لا یوسف بهم ابدا و عدل مسلمین انجد بولهم بالمرصاد، بر تمام مسلمانان هست که در برابر شیعه مقاومت کنند و با آنان قتال کنند. قال تعالی هم العدو فحذر هم قاتلهم الله عنا یعفکون. خیلی جالب هست که عزیزان بدانن آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه کتابی داره به نام الدرر الثنیه در نقض عقاید وهابیت نوشته، میگه یکی از ویژگی های وهابیت همانند ویژگی های خوارج هست آیاتی را که درباره مشرکین و کفار نازل شده اینها رو میارن حمل میکنن بر مؤمنان. ولذا اینجا هم ایشون میگه برای شما عرض کنم هم العدو فحذر هم قاتلهم الله، چیزی که در رابطه با مشرکین و منافقین هست تجدید میگه به شیعیان. بعد جالب اینه در پایان میگه این نسب الرفض یهود الى عبدالله ابن سبع الیهودی او الى ابو لغل المجوسی، اصلا نسب شیعیان یا به عبدالله سبع یهودی برمیگردد یا به ابو لؤلؤ مجوسی برمیگردد. آخر با این بیانیه ها و با این برنامه هایی که این حضرات دارم، یعنی واقعا چهره اسلام را یک چهره خشن و یک چهره ضد انسانی و ضد بشری اینها در جامعه جلوه میدن و متاسفانه ما میبینیم بر این که خیلی از موارد هست که این حضرات به این شکل میان برای شما کنم در برابر شیعیان میستن و این چنین جنایت میکنن. در عراق به نام اسلام این همه جنایت، در پاکستان به نام اسلام جنایت، در افغانستان طالبان و امثال اونها این همه جنایت، در پاکستان اینها این همه جنایت، اون وقت غرب وقتی میاد این جنایت را و این برخوردهای خشن رو میبینن اینها را همه رو به حساب اسلام مینویسن. پناه میبرید بر خدای عالم از شرور انفسمون.
بله بسیار ممنون و متشکر. در حال از این گونه افراد تلاقی بیش از اون نمیره. صحبتشون من فکر میکنم ایشون درست بوده، فقط به جای کلمه اهل سنت ایشون اگر وهابیت رو بگذارن تمام بیانیهشون درست هست. ایشون گفتن اهل سنت با شیعیان هیچ گونه تقاربی و نزدیکی و وحدتی ندارند. ما هم کاملا قبول داریم صحبت ایشون رو، ولی بیشتر که کلمه اهل سنت رو بردن و وهابیت بگذارن، چون مشخص و معلوم هست که کاملا متفاوت هست افکار و عقاید اونها. در هر حال مصداق بارز اولیاء شیطان و اولیاء طاغوت میبینیم که چنین افرادی هستند که در نوشته هاشون بسیار مشخص هست. خب جناب آقای قزوینی، یه مقدار خبرها شنیده شده، به هر حال در باره شبکه سلام مثبت و منفی شما شنیدید. هفته که گذشت بحرانی بود برای شبکه سلام، هفته گذشته چنین وقتی خواب زندگان از ارجمن ما صحبت کردیم و خلاصه گفتیم وضعیت مالی شبکه سلام چگونه هست و آرزو کردیم پنجشنبه بیاد و دوباره در خدمت عزیزان باشیم که به حمدالله خدای سبحان این آرزوی ما رو برآورده کرد. در این باره هم یه مقدار صحبت بکنید، فرمایشات رو بفرمایید، انشاءالله بریم وارد اصل مطلب بشیم و بپردازیم به موضوع این برنامه.
البته من این بحرانی که برای شبکه سلام آمد، مخصوصا اون صحبت‌هایی که جناب آقای دکتر صحافی شب شنبه به وقت ایران و روز جمعه به وقت لس آنجلس کردن، دیگه تقریبا ایشون باید خداحافظی میکرد برای همیشه و خیلی واقعا مایوس کننده بود صحبتهای ایشون. ولی خب از اونجایی که خدای عالم این قضایا را پیش می آورد تا روشن کند برای همگان که چه کسی برای اسلام و اهل بیت کار میکنند و چه کسانی شعار دفاع از اسلام و اهل بیت را دارند. خب الحمدلله ما دیدیم مخصوصا تلفن هایی که در برنامه حضرت عالی در شبه دوشنبه به وقت ایران بود، بعضی از دوستان تلفن کردن، صحبت کردن. واقعا انسان تحت تأثیر قرار می گرفت که افراد با اون همه دلسوزی و با اون همه احساسات داشتن ابراز علاقه می کردند و اظهار می کردن ما حاضریم تمام زندگیمون رو بفروشیم ولی نگذاریم شبکه سلام به تأثیری کشیده بشه. حتی از خود ایران هم بعضی از دوستان و عزیزان با ما تماس داشتن و نحوه کمک رسانی به شبکه سلام رو داشتن. حتی ما یک موردی داشتیم، یکی از عزیزان جناب دکتر مظفری ایشون فوق تخصص ریه دارن، ایشون با چه زحمتی آمد ما را پیدا کردن، خیلی از زن گویان که دنیا را بیشون دادن و ما باور نمی کردیم برای این که این چنین بکنیم مثلا با شما نشستی داشته باشیم و ایشون همون قلم اولا 500 هزار تومن که همون 600 خورده دلار باشه به حساب شبکه توسط خود ما ریختن و همچنین برادر عزیزمون جناب دکتر آذرسینا و عزیزان دیگر. یعنی این احساسات و عواطف پاکی که ما در این یک هفته از عزیزان و شخصیت های دانشگاهی و تحصیل کرده دیدیم، یعنی واقعا برای من خیلی جای تعجب بود که احساس کردم این قضیه از الطاف خفیه خدای عالم هست که این قضایا را پیش آورد تا خلاصه حقیقت بر همگان روشن بشه. البته ما در میان این تلفن ها دو تا تلفن هم از عزیزانمون از استان سیستان بلوچستان داشتن. برادر بسیار عزیزمون جناب مولوی دهواری که از عزیزان اهل سنت و تلفی و تقریبا مدافع وهابیت هستن، مدافع ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب علنن، از ما از این عزیزانی که آشکارا میان میگن ما مدافع وهابیت هستیم ازشون تشکر میکنیم، برخلاف اونهایی که به ظاهر میان تقریبا مطالبی میگن خلاف آنچه که در دلشون میگذره. صحبت زیادی ما با ایشون داشتیم و بنابراین گذاشتیم که انشاءالله بعد از تعدیلی حوزه و دانشگاه ما یک جلسه مناظره داشته باشیم در خدمت ایشون و به صورت زنده موضوع بحثم توسل از دیدگاه قرآن و سنت باشه. حالا انشاءالله امیدواریم که این عزیزمون از نظرشون بر نگردن و معتقد به بدا نباشن، گفتن بگن بدا حاصل شد. و بعد عزیز دیگری جناب مولوی مرادزهی پریشب تماس داشتن، نزدیک یک ساعت خورده تلفنی صحبت داشتیم، یک سری نقده هایی داشتن و ما واقعا ایشون رو هم در این زمینه صاحب نظر می دانیم و از عزیزان که من بیشون قلبن علاقه دارم و ارادت دارم. با ایشون هم قرار بر این گذاشتیم که یک شب یا بیشتر پیرامون صحابه، عدالت صحابه از منظر قرآن، از منظر سنت و در گذر تاریخ با ایشون بحث زنده داشته باشیم. پنج دقیقه صحبت کنن، پنج دقیقه بنده صحبت کنم، به صورت یک ساعت، یک ساعت نیم قضاوت را هم به عهده بینندگان عزیز بگذاریم. حالا انشاءالله این عزیزمون هم اگر چنان که از نظرشون برنگرده است، ما آماده هستیم در اولین فرصتی که جناب مولوی مرادزهی که از اساتید توانمند حوزه علمیه زاهدان هستند و واقعا مرد فاضلی من ایشون رو یافتم، کاملا آمادگی داریم و استقبال میکنیم از حضور ایشان در این مناظره و گفتگوی دوستانه. گرچه ما با ایشون اتفاقی داشتیم و قرار گذاشته بودیم ایشون تشریف بیارن قم، در بحث ما که ما گفتیم حدود 500-600 نفر از طلبه ها که در بحث ما شرکت می کنن ایشون بیان این ساعت یک ساعت صحبت کنن و دوستان ما سوالی دارن ایشون جواب بدن و متقابل هم ما بریم در حوزه علمیه زاهدان برای عزیزان طلبه های اونجا صحبت کنیم، سوالی هم دارن اونجا ما پاسخ خوب باشیم. ولی خب ایشون حالا نمیدونم موانعی پیش آمد یا مشکلاتی به این وعده بزرگوارانشون عمل نکردن. امیدوارم که انشاءالله این وعده مناظری که با ایشون قرار گذاشتیم، در که ایشون 5-6 ماه قبل هم یک ایمیلی کرده بود به شبکه سلام و رسما آمادگی برای مناظره رو داشتن و ما واقعا این عزیزان غوزوی که صاحب فضل هستن و با حدودی در مسلک خودشون آدم منصفی هستن ما استقبال میکنیم و از هر جهت آمادگی داریم در اولین فرصت انشاءالله این دو تا بحث مناظره و گفتگوی دوستانه انشاءالله ادامه پیدا کنه.
چه کسی اسمی شخصی کنید بفرمه جانان از این اسمشون چی بودیشون؟
جناب مولوی مراد زهی از اساتید توانمند حوزه علمیه زاهدان و مولوی دهواری مسئول حوزه علمیه سراوان.
حوزه سراوان با کدوم قرار هست انشاءالله مناظره داشته باشید جناب غزنی؟
ما با جناب آقای دهواری قرار گذاشتیم در رابطه با توسل با هم گفتگوی دوستانه داشته باشیم، با جناب مراد زهی در رابطه با عدالت صحابه.
احسن انشاءالله که بتونیم این شرایط رو فراهم بکنیم. شبکه جهانی سلام با کمال میل این اعلام آمادگی رو میکنه و انشاءالله این دو مناظره رو صورت میده با مولوی جناب مولوی مراد زهی درباره عدالت صحابه و همچنین جناب مولوی دهواری درباره توسل. ما امیدواریم این بحث‌ها و این گفتگوها بیشتر صورت بگیره و امید این که هم حقایق روشن بشه و در پرتو روشن شدن حقایق جلها به همدیگه نزدیک بشه انشاءالله. شما از کمک مردم صحبت کردید شما از این جدا فرصت نیست و الان برنامه اینطور اقتضار نمی کنه، ولی من به یک نمونه اشاره کنم. تو همین دیشب نیمه های شب که دوستان تا صبح هم اینجا مشغول بودن، البته در هفته گذشته بدون استثناء عزیزان در استودیو به طور 24 ساعته بودن، گرچه البته نیاز یک تلویزیون 24 ساعته است که 24 ساعته کارمندان اونجا مشغول کار باشن، ولی به جهت محدودیتی که داریم به هر حال یه 5-6 ساعتی تو در استودیو نیست معمولا، ولی در این هفته گذشته حتی دقیقه نبوده که کسی در شبکه سلام در استودیو نباشه. دیشب نیمه‌های شب یک خانم سالخورده‌ای که گفت من 86 سالم هست تماس گرفته بود و گفت تمام اون چیزی که در این چند سال گذشته من خورده خورده ذره ذره جمع کرده بودم و پسنداز کرده بودم، کل پسنداز و دارایی من 500,000 تومان میشه. من تمام اون رو اومدم امروز به بانک که بریزم به حساب شبکه سلام. این هاست که واقعا انسان میمونه که چجوری تشکر بکنه از همه عزیزان، خصوصا عزیزان در ایران که چه شور و هیجانی نسبت به این مطلب داشتن و کمک های خودشون رو منتقل کردن. از همه اون عزیزان تشکر میکنم. عرض میکنم در این باره بسیار با شما صحبت داریم، حوادث و اتفاقات و صحبت هایی که در این هفته گذشت، این هفته نقطه عطفی بود در تاریخ شبکه جهانی سلام که این نقطه عطف رو به فال نیک میگیریم و دست همه شما عزیزان رو میفشاریم و بسیار بسیار تشکر میکنیم از این همه محبت و لطف و عنایتی که داشتید. خدا از بینید برای که عزیزان بینندهی شاید الان یا با این برنامه به جمع ما پیوسته باشن و در جریان صحبتهای ما نباشن در دو برنامه گذشتی که در باره اسمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کردیم، شما مقدمه ای رو بفرمایید و خلاصه ای از برنامه های گذشته تا اینکه وارد بررسی و تجزیه تحلیل برخی از آیات قرآن بشویم که درباره برخی از پیامبران بزرگ خدا مطرح است.
در رابطه با بحثی که گذشته ما داشتیم نسبت به عصمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نظریه وهابیت رو در اینجا ما مفصل مطرح کردیم و اشاره کردیم بر اینکه وهابیت برای اهل بیت علیهم السلام و همچنین نبی مکرم و انبیا هیچ وقت ارزش قائل نیستن و منکر این قضیه هستن. و بعد پرداختیم به عباراتی از ابن تیمیه نسبت به آیات شیطانی و اسطوره قرانیق و حدیثی از صحیح بخاری و دیگر کتب صحاح اهل سنت در این زمینه مطرح شد، که البته یکی از صحبت‌هایی که برادر عزیزم مولوی دهواری داشتن می‌فرمودند چرا در قضیه اسطوره قرانیق شما از علمای معاصر وهابی چیزی نقل نفرمودید، مثلا از مثل دکتر قرضاوی و دیگران یا البانی. خبتم من عبارتی از دکتر ناصرالدین قفاری که از شخصیت های برجسته وهابی هست و از لیدرها و ایدئولوژی وهابی، کتاب ایشون الان کتاب درسی دانشگاه مدینه است، مطلبی رو نقل کردم. من گمان می کنم در این زمینه اگر کسی برنامه ما را دیده بود، انصاف را ما رعایت کردیم، هم عبارت ابن تیمیه هم عبارت دکتر قفاری. و بعد ما آمدیم بحث نبیان رسول الله که در صحیح بخاری و مسلم که حضرت فراموش میکرد نماز چهار رکعتی را دو رکعت میخواند یا پنج رکعت میخواند، یا حضرت غسل جنابت را فراموش میکرد وسط نماز مردم رو در صف جماعت میگذاشت و میرفت بود میکرد و برمیگشت. سرد کردیم که از زن این چنین مطالب اگر بیه امام جماعت عادی هم نسبت داده شود دور از انصاف تاثر است انسان به نبی مکرم این چنین نسبتی داده شود. و ما بعدا نظریه بزرگان اهل سنت را نسبت به این که نبی مکرم صاحب مقدس است از هر گونه اسیان چه کبیره و چه صغیره و همچنین از نسیان و سهو و غفلت کاملا منزه، که اگر ما کوچکترین سهو یا نسیان را به نبی مکرم نسبت بدهیم یا خطا را نسبت به نبی مکرم نسبت دهیم دیگر تنگی روی تنگ بند نمی آید. هر کسی نسبت به هر روایتی که پیش میاد خوب میگه آقا شاید نبی مکرم اشتباه کرده، فراموش کرده یا غفلت فرموده. خوب اینها باعث میشود که کل شریعت زیر سوال برود و آیه شریفه‌ای هم که به ما ینطق عن الهوا و الا وحی یوحا هم آرای بزرگان اهل سنت رو خواندیم بر این که نبی مکرم حتی از ترک اولا هم کاملا منزه هستن. این خلاصه بحث جلسه گذشته ما بوده. حالا اگر سؤالی در این زمینه هست یا ادامه بس من در خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی هستم.
خیلی ممنون. متشکرم آقای قزوینی. بحث این مقدار توسعه بدیم و اگر سلام دونید، اگر درباره اسنت پیامبران به طور عموم صلوات الله علیهم اجمعین صحبت بکنیم شاید بیشتر بتونیم به نتایج بهتری برسیم. آیاتی در قرآن از آیات فراوانی هست در قرآن که مطرح هست و برخی این آیات رو مستنکر قرار میدن و میگویند پیامبران خدا و مثل خادگان الهی اینها معصوم نبودن. بعضی از اون آیات رو میخواییم به طور خیلی گذرا مورد بررسی قرار بدیم که انشاءالله هم بینندگان عزیز و عزمندی که این سوالات براتون مطرح هست به پاسخ برسن و هم این که بحثمون در یک روندی قرار بگیر که یک نتیجه بسیار سایان و خوبی از اون انشاءالله بگیریم. بعضی نسبت به آیه شریفه و عصا آدم و ربه و قرآ آیه دوازدهم سور آیه 121 سوره مبارکه طه، سوره مبارکه طه آیه 121 که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام سرپیچی کرد، نافرمانی کرد و در حال فریب خورد نسبت به اون جریانی که رخ داد و از اون میوه ممنوعه استفاده کرد. در این باره شما توضیحاتی بفرمایید و این مطلب که آیا حضرت آدم علیه السلام آیا معصوم نبودن و مطلب به چه گونه است؟
در رابطه با شده با آیه شریفه و حتی آدم ربه و فغوا و ثم تباه ربه و فتاب علیه و حدا در آیه 121 و 122 سوره طه یا در آیه 115 و لقد عهدنا الى آدم من قبل و نسی و لم نزد له عزما. خب بعضی ها تقریبا یکی از بزرگترین مستمسکی که بر عدم عصمت انبیا بدیده حضرت آدم دارن همین آیه است. من خیلی خلاصه آنچه که بزرگان و مفسران از شیعه و سنی در این زمینه بیان کردن اشاره کنم، توجه به چند نکته اساسی ضروری. نکته اول این که بهشتی که حضرت آدم و حوا در اونجا بود، اونجا محل تکلیف نبود، محل امر و نهی الهی نبود و دلیل هم بر این هست که اونجا هیچ گونه مسئله‌ای که مترتب باشد بر حرمت و وجوب نبوده، اضافه بر این که امر خدا هم در اونجا امر مولوی نبود. اما اینکه اونجا ظرف تکلیف نبود، این رو بزرگان آوردن بر اینکه خدای عالم حضرت آدم را وارد بهشت کرد تا اینکه اونجا نسبت به دوستان و دشمنانش آگاهی پیدا کنه و استعداد به مرحله کمال برسد که بتواند تکالیف و آینده را در کره زمین انجام بدهد. اما اینکه امر خدای عالم امر مولوی نبود یا نهی خدا نهی مولوی نبود، نهی ارشادی بود، ما می‌بینیم پس از آنکه حضرت آدم توبه می‌کنه، علل قاعده پس از توبه باید آثار گناه از بین برود و حال آنکه می‌بینیم اثر مخالفت به همون حال خود باقی می‌ماند. خدا می‌فرماید کسب تو بعضکم لبعض عدو بود، نتیجه اون مخالفت خارج شدن از بهشت هست و آمدن روی کره زمین. و در آیه دیگر هم کاملا این قضیه به خیلی وضوح آمده بر این که نتیجه مخالفت حضرت آدم خروج از بهشت بوده فقط، نه مسئله دیگر. فقلنا یا آدم این هازا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه. این شیطان دشمن تو و همسر توست، تو و همسرت را از بهشت بیرون نکنه. یعنی این مشخص است که غایت و نتیجه مخالفت خروج از بهشت بوده. و بعد نکته دیگر که باید ما توجه کنیم این هست که دلیل بر این که اینجا نهی ارشادی بوده نه نهی مولوی، خدای عالم وقتی قضیه برخورد شیطان با آدم و حوا را مطرح میکنه، اینجا میدونیم که شیطان میاد از طریق نصیحت و ارشاد وارد میشه و با سمهما اینی لکما لمن الناصحین. قطعا یاد کرد شیطان که من در این قضیه شما را نصیحت می کنم. ما می بینیم بزرگانی از اهل سنت مثل ابوالحسن حمدی مالکی معروف به ابن خمیر وقتی میاد به این قضیه می رسه صراحت داره و الذی ینبغی ان یعول علی فی حجت آدم علیه السلام ان نهیه عن الشجره کان نهی ارشاد و اعلام حدا جهت الوصیت و النصیحه لا علا جهت تکلیف، فا اینما صح تکلیفه فی الجنه ولا ثبوته لا فی کتاب ولا سنه. در قضیه حضرت آدم قطعا نهی ارشادی بود، چون در بهشت آدم و حوا هیچ تکلیفی نه از نظر کتاب و از نظر سنت ثابت نیست. آیان میتونن مراجعه کنن کتاب تنزیه الانبیا، تعریف آقای ابن خمیر، خمیر صفحه عملی مالکی صفحه 78، تحقیق دکتر محمد رضوان، چاپ دارالفکر معاصر در بیروت. آقای ابن عاشور مالکی در کتاب از تحریر و تنویر جلد یک صفحه 268 همین مطلب را نقل میکنه، بگه لأن ذلك العالم لم يكن عالم عالم تکوین، اون عالمی که حضرت آدم و حوا بودند اون عالم عالم تکلیف نبوده. جناب عینی که از فراح صحیح بخاری هست، ایشون هم در عمدت الباری فی شرح صحیح البخاری جلد هفتم صفحه 268 تاب دار احیاء التراث العربی بیروت همین تعبیر رو داره و میگه بر این که این قضیه حضرت آدم قطعاً مخالفت امر الهی نبود، نهایت چیزی که ما بتوانیم در این قضیه مطرح کنیم این هست که حضرت آدم و حوا ترک اولا کرده اند و سمیت ذنوباً لعظم مقدارهم. اگر واژه اسیان تعبیر شده به خاطر این که مقام حضرت آدم نسبت به خدا و قرب حضرت آدم در حدی بود که انتظار می رفت این ترک اولا هم از او صورت نگیره. پس میگه کما قال بعضهم حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات پاکان سیئات و گناه برای مقربین هست. همین تعبیر را جناب امام قرطبی در تفسیر جلد اول تفسیر 339 داره که بسا یک عملی برای پیامبران شاید گناه حساب شود ولی همون عمل برای دیگران به عنوان عبادت و حسنه شمرده می شود. لذا این تعبیر حسنات الابرار سیئات المقربین در عبارت بسیاری از مفسران و مورخان اهل سنت و شیعه در قضیه حضرت آدم و یا سایر انبیاء علیهم السلام یا استغفاری که از نبی مکرم یا از ائمه علیهم السلام صورت گرفته این تعبیر کاملا در گفتار و نوشتار بزرگان شیعه و سنی کاملا مشهود هست.
بله بسیار تشکر از شما. جناب از این آیه 45 سوره مبارکه هود درباره جریان حضرت نوح و فرزندش هست و که طوفان آمد و فرزندش گرفتار اون طوفان شد. فنادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي. این آیه رو چگونه با عصمت حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام مورد بررسی تجزیه و تحلیل قرار می دهد؟
بله، یکی از شبهاتی که بعضی ها مطرح کردن دیدی که بی خبران و سکانی که از روح قرآن اطلاعی ندارن میگن بر این که حضرت نوح برگشت از خدای عالم خواست نجات فرزندش را و گفت این نبی من اهلی، بعد خدای عالم خطاب کرد یا نوح انه لیس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تتعلم ما لیس لك به علم انی اعظك ان تكون من الجاهلین. در اینجا ما باید 4 تا نکته اساسی را توجه کنیم. نکته اول این که حضرت نوح در حقیقت دارد نجات یک انسانی را از خدای عالم می طلبد. خدایا این فرزند من که داره در حال غرق هست او را از غرق شدن نجات بده. خب طلب نجات یک انسان که هیچ وقت گناه و معصیت نیست بلکه با توجه به رحمتی که انبیا داشتن، حتی نبی مکرم میبینیم در جنگ احد وقتی پیشانی مبارکشون رو میشکنن، دندان مبارکشون رو میشکنن، نفرین نمی کنه، میگه خدایا این قوم مرا هدایت کن فإنهم یفعلون ما لا یعلمون. این یک نکته. نکته دیگر این که خدای عالم در اینجا میاد میگه کنی اعیز که انتکون من الجاهلین، در حقیقت خدای عالم به عنوان یک ارشاد و نزاهد از حضرت نوح میخواد یا نوح این قضیه در شدن فرزند تابع یک سری مطالعی است که تو خبر نداری. اگر تو یک جریان بودی قطعا نجات او را از ما طلب نمی کردی. نکته سوم که خیلی ضروری است این است که حضرت نوح تصور کرد بر این که فرزندش از کسانی است که طبق علیه هود، چون در سوره هود آیه چهل داره که از آجا امرنا و قارت تنور گل نحمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلت الا من طبق علیه الهود. خدای آدم وعده فرموده بود جز کسانی که به آنان اتمام حجت شده و حق برای آنان روشن شده و تبعیت کردن، اونها همه غرق خواهند شد. حضرت نو وقتی نگاه کرد دید همسرش و زنش جز کسانی که استثناء شده از من طبق علیه القول نیست و جز دفت شدگان هست، ولی فرزندش در کنار کشتی دید، احساس کرد که فرزندش در خلاف همسرش که جز دفت شدگان هست شاید جز نجات یافتگان باشه، ولی دا همچه چیزی را از خدای عالم طلب کرد. نکته چهارم که نکته پایانی ما هست این هست که فرزند حضرت نوح به ظاهر اظهار ایمان می کرد درک در باطن کافر بود. تمام مفسرین اهل سنت مثل طبری در جامع البیان جلد هفتم صفحه 34، جزاد در احکام القرآن جلد چهارم صفحه 378 اینها صراحت دارن بر این که فرزند حضرت نوح از کسانی بود که به ظاهر اظهار ایمان می کرد و لذا وقتی حضرت نوح کشمکر فرزندش افتاد فرمود یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیا با مؤمنین سوار کشتی شو، از مؤمنین جدا نشو و در سبه کفار وارد نشو. یعنی این تعبیری که ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، یعنی این خطاب یک مؤمنه، یعنی تو که الان با ما هستی به ظاهر اظهار ایمان می کنی و امید نجات برای تو هست، بیا این بر با کفار همدسته نشو، با کفار همرنگ نشو. ولذا با توجه به این که انبیا هم مکلف به ظواهر بودند، حضرت نو تصور کرد که فرزندش به اظهار ایمان ظاهری چون که نجات یافتگان هست، ولذا از خدای عالم این چنین طلب کرد. ولی خدا فرمود بر این که تو از حقایق خبر نداری و اینی اعوذ که ان تکون من الجاهلین، جزء جاهلین نباش و قضایا بر این رقم خورده که فرزند تو هم جزء هلاک شدگان هست که در آخر حضرت نو عرضه داد رب اینی اعوذ که ان اسألک ما لیس لی به علم، خدایا به تو پناه می آورم از این که چیزی را که آگاهی ندارم از تو طلب کنم. یعنی این ما لیس لی به علم یعنی کفر باطنی فرزندم رو من نمی دانستم، خبر نداشتم که به باطن فرزندم کافر هست، ولی به ظاهر من عمل می کردم. بعد عرضه می دارد و این لاد تفصیلی و کرحمی حکم من الخاسرین، از خدا می خواد تو را نسبت حتی به این قضیهی که شاید حتی اکثر بگیم یک ترک اولا بوده خدای عالم مورد نوازش و رحمت قرار بدهد.
بله تشکر فراوان از شما. در حال همطور که شما بینندگان عزیز و ارجمند بسیار مطلع هستید، آیات قرآن هر کدوم از آیات قرآن ساعتها نیاز داری که در بارش توضیح داده بشه. عزیزمون جناب آقای دکتر عزیزی خلاصه و فشرده مطالب رو دسته‌بندی کردن، زحمت کشیدن و خیلی راحت در اختیار ما میگذارن و در واقع خدمت شما میخوام عرض کنم که اینها شرفهایی که برای شما بینندگان عزیز و ارجمند بیان میشه، خصوصا اهل تحقیق، خصوصا جوانان عزیز که میخواهند بیشتر با مطالب قرآنی و آیات قرآن آشنا بشوند. یک نکاتی به عنوان شرط با توجه به محدودیت وقتی که ما در این برنامه داریم مطرح میشه تا اینکه خود دانش‌پژوهان عزیز مراجعه کنن و بیشتر توضیح رو از منابع صحیح تحقیق شده بگیرن. آیه 15 سوره مبارکه قصص، جناب آقای قزوینی در باره جریان درگیری حضرت موسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام با یک قبطی هست که نهایتا منجر به کشته شدن اون شخص میشه. آیه 15 سوره مبارکه قصص قسمت از این آیه داره که هذا من عمل شیطان، این عمل شیطان بود. چگونه عمل شیطان را حضرت موسی مرتکب می شود و ما معتقدیم که حضرت موسی مانند دیگر پیامبران بزرگ الهی معصوم بودند. در این باره توضیحاتی بفرمایید در خصوص بررسی برخی از آیات قرآن نسبت به اسناد پیامبران که در واقع اشاره به این آیات شریف هست. من یک سوال دیگه درباره اسناد پیامبران در این زمینه مطرح می کنم تا اینکه به یک جنبندی ان شاء الله برسیم.
این صحبتی که از اصحابی فرمودید الحق این پاسه هایی که بنده عرض می کنم یک سرپرده ها و فهرستی هست. این رو عزیزان می کنن در همین سایت ما که الان در صفحه گیرندشون هست مراجعه کنن. شاید من هر روز شنبه یا یک شنبه یک حدود نزدیک 250 صفحه پاسخی که ما دادیم به کتاب اصول مذهب شیعی دکتر قاری که از لیدرهای وهابی در رابطه با اسناد انبیا، این رو انشاءالله ما رو سایتمون میگذاریم. البته متن عربی هست، حالا هر کدام از عزیزان بیننده هم آمادگی داشته باشن این متن رو بگیرن از انترنت و ترجمه کنن و با کمال افتخار از ایشون تشکر هم می کنیم. این خلاصه بحث رو عزیزان اگر بخوان مبسوطش رو ببینن ما انشاءالله روز شنبه این رو روی سایتمون قرار خواهیم داد. اما در رابطه با قضیه حضرت موسی که باز یکی از آیاتی که منکرین عصمت انبیا به او تمسک می جویند همین آیه 15 سوره قصص هست که قضیه کمک خواهی یکی از دوستان حضرت موسی از حضرت بوده که فستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. حضرت موسی که داشت میرفت دید یکی از فرعونیان با یکی از شیعیان حضرت موسی و پیروان حضرت موسی درگیر شده و قصد کشتن دوست حضرت موسی را دارد. فمکزه موسی، موسی آمد خلاصه یک مشتی به این گفتی زد. حالا شاید حضرت موسی هم خلاصه کنکوکار بود، کاراته کار بود، چی بود، خلاصه با یک مشت این گفتی خلاصه تمام کرد و افتاد و مرد. فقط ظاهره اینجا است که حضرت موسی عرضه داد هذا من عمل شیطان انه عدو مضل مبین فعل ربه انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم. در اینجا ما باید باز به دو سه نکته توجه کنیم. نکته اول این است که اینجا حضرت موسی تعمدی در قتل این قبطی و فرعونی نداشت، بلکه هدف حضرت موسی این بود بیاد این یاران فرعون و شیعیان فرعون که قصد کشتن دوست حضرت موسی را داشت از این دوستش دفاع کند و او را مانع کشتن دوستش شود. ولذا داره پرمکتزه او با مجدد به او نه با یک آلت قتالی شمشیری و غیره. ولذا هدف حضرت موسی دفاع از دوست و جلوگیری از قتل بود. حالا این جلوگیری منجر شد به کشته شدن این قبطی و فرعونی. پس حضرت موسی تعمدی در قتل نداشت. ثانیاً فرزن هم اگر گیریم حضرت موسی تعمدی در قتل داشت، به تعبیر یکی از مراجع اعظم تقلید حضرت عبدالله العظمی مکارم در کتاب تفسیر نمونه فرعونیانی که بنی اسرائیل را می کشتن، فرزندانشون رو قد می رساندن، زنانشون رو اسیر می کردن، اینها محضور و دب بودن، اینها هیچ ارزش انسانی نداشتن. فرزن اگر حضرت موسی به قصد کشتن هم به این قصد حمله کرده بود، نه تنها گناهی نبود، بلکه از دیدگاه آیین حضرت موسی یک عمل شرعی بود. افرادی که مفسد هستن و ظالم هستن این رو از بین برده. نکته دیگری که در اینجا هست که میگه هازا من عمل شیطان، هدف اینجا هازا من عمل شیطان نه اینجا عمل من و کار من عمل شیطان، بلکه مراد حضرت موسی این هست، این کار فرعونیان که دستور قتل عام بنی اسرائیل رو داده اند و عرصه را در بنی اسرائیل تنگ کرده اند و اینها را دارن می کشن، خانه هاشون رو ویران می کنن، کودکانشون رو سر می برن، زنانشون رو به اسارت می گیرند، این کارها همه از عمل شیطان هست. همین کاری که قبطی هم می خواد شیعه مرا به قتل برساند، این هم از عمل شیطان و کارهای شیطانی فرعون و این بوده. و نکته پایانی این که این قضیه حضرت موسی به تعبیری که بزرگان دارن که شیعیان و که مفسران اهل سنت، این یک نوع ترک اولا بوده. حضرت موسی با اون موقعیتی که در اونجا داشت، دشمنان از دنبال او بودن، فرعونیان او را در تعقیب داشتن، اگر چنان که این کار را حضرت موسی نمی کرد قطعا بهتر بود. درک کار حضرت موسی کار مشروعی بود، چه دفاع بود، چه حتی به قصد قتل هم بود، ولی اگر حضرت موسی در اون موضعیت بحرانی این کار رو نمی کرد بهتر بود و یک ترک اولای از حضرت موسی تر زد. ولی با توجه به ترک اولا که نباید از حضرت موسی تر می زد، از بابی که حسنات الابرار سیئات المقربین، حضرت موسی اینجا تعبیرش این هست که مثلا فغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم.
بله، بسیار تشکر و ممنون. آیه دیگه که مطرح هست اینجا درباره وجود مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آغاز سوره مبارکه عبس، بسم الله الرحمن الرحیم، عبس و تولا ان جاءه الاعمى. صحبت در این زمینه است که گفته شده شخصی نابینا وارد مجلسی شد که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودند و عده‌ای از مسلمانان هم گرد پیامبر. اون شخص نابینا وارد شد یا در اونجا حضور داشت، پیامبر سخن میگفتن و سخن پیامبر رو قطع کردن. نقلی و قولی هست که پیامبر براشفتن و ناراحت شدن. آراء و نظریات متعددی در باره این آیه شریفه هست. اگر لطف فرمایید توضیح بفرمایید این آیه رو، تا تقریبا بررسی اجمالی بعضی از آیات قرآن درباره قسمت پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین جمع‌بندی بشه و به یک نتیجه رسیده باشیم، و بعد من انشاءالله سوال پایانی خودم رو خدمت شما مطرح کنم و سپس برسیم به تلفن های بینندگان عزیز و عزیزم.
همونطور که
حضرت عالی
هم اشاره کردید، در جلسه گذشته بود یا یکی قبل از جلسه گذشته، یکی از شنوندگان و بینندگان شبکه سلام هم که تماس داشتن همین سوال رو کردن، من یک پاسخ اجمالی اون روز دادم از این قضیه، ولی بعضی ها روی شیطنتی که دارن و میخوان اون عقاید فاسد عدم عصمت انبیا را به نبی مکرم هم سرایت بدن، این آیه رو مطرح می کنن، عبد و تولا انجا اهل اعما، یعنی نتبی را پیغمبر روی خود را ترک کرد و رو برگردان که اون نابینا که عبارت از ابن ام مکتوم هست وارد مجلس شد. بعد میگه و ما یدریک لعله یزدک با پیغمبر تو چه میدانی شاید این به مراحل کمال و تزکیه برسد. در اینجا باز چند نکته رو عزیزان باید ذکر کنن و با توجه به این چند نکته مسئله کاملا روشنه. بسیاری از بزرگان از شیعه و سنی صراحت دارند که مخاطب در عبثه و تولا نبی مکرم نیست، یعنی ضمیر عبثه نبی مکرم در نمی گردد. چرا؟ چون عبثه و تولا صیغه غایب هست و ما یدریک صیغه مخاطب هست. اگر مخاطب نبی مکرم بود باید به جای عبثه و تولا می بود عبدت و تولیت انجا اخل اعما میگفت انجا اکل اعما، ولی ما میبینیم این طوری نیست. به جای عبدت و تولیت انجا اکل اعما آمده عبدت و تولا انجا اخل اعما. جناب آقای زرگسی که از علمای بزرگ اهل سنت و از متولیان علوم قرآنی هست در کتاب القرآن فی علوم القرآن جلد دوم صفحه 243 صراحت دارد که میگه قیل انه امیه بن خلف و هو الذی تولا دون النبی، اونی که روی برگردان این بوده امیه بوده نه پیغمبر. الا ترا انه لم یقل عبدت، آیا نمیبینید که خدای عالم خب عبدت نگفت عبدت؟ و همچنین بعضی آیات از شخصیت های پرآوازه اهل سنت هست، ایشون هم میگه مراد از عبده اون کافریست که با پیغمبر بوده. در کتاب اشتفاع به تعریف حقوق المتقا جلد دوم صفحه 167. و نکته دیگری که در اینجا ما باید دقت کنیم بر این که مسئله عبوس بودن و اگر یک فقیری و نابینایی را دیدن پشت گرداندن از اخلاق رذیله هست، از صفات زشته. این صفت را هیچ بطری راضی نمی شود نسبت به خود یا افراد دیگر داشته باشه. چگونه می شود پیغمبر اکرمی که قرآن می گوید این نگل علا خلق عظیم بیاد نستدیر بالله در برابر یک فقیر و یا در برابر یک نابینا عبوسی کنه و سر رو توش کنه و پشت به او بکنه و در برابر نسبت به اغنیا یا توجه کنه و با روی باز با اونا صحبت کنه. این صفت زشت را ما حتی نسبت به پدرمون و برادرمون حاضر نیستیم بدهیم، خاطر رسد به نبی مکرمی که قرآن این نگه لعلا خلقین عظیم هست. و همچنین بعضی از مطالبی که در آیات بعد آمده و اما من استغنا و انجله و تسجا، این رو دیگه صراحت دارن تمام بزرگان مفسر از باب ایاک اعنی و اسمعی یاجاره هست. در دیگر میگویم دیوار بشنه، ما یک همچه ضرب المثلی داریم، عرب هم میگه ایاک اعنی و اسمعی یاجاره، به تو میگم ولی فلانی دیگران شما بشنویم. ولی تا آقای فخر رازی هم صراحت داره بر این که میگه لا نسلم ان هذا الخطاب متوجه الى النبي عليه السلام. بعد ایشون صراحت داره میاد ادله متعددی را بیان میکنه و در آخر اظهار نظر میکنه این صفاتی که در اینجا آمده شایسته نبی مکرم نیست، بلکه در اول سوره با صیغه غایب مطرح شده و در وسط آیه که سوره خطاب آمده از باب این که پدر میگم دیوار بشنوه از اون باب ایات عنی رسمعی یا داره هست.
بله، چهار آیه از آیات شریفه قرآن در باره اسمت پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین بسیار فشرده به طور اجمالی مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و توضیح قرار دادیم و جناب قزوینی بسیار گویا سرقصدها رو در واقع بیان فرمودند با توضیحات لازمه ای که در حال در یک برنامه مختصر گنجایش داره. سوال پایانی من در این برنامه از شما جناب آقای دکتر قزوینی این هست که نگاه صحیح بخاری و صحیح مسلم به عصمت پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین چگونه است و ما میخواییم از اینجا که یک نقطه روشنی برسیم و انشاءالله نتیجه بگیریم و باید البته یه مقدار تعصب بخوریم که همون انحرافی که در ادیان گذشته پیش آمد پس از گذشت دوران عمر اون پیامبران بزرگ خدا و دینشون و کتابشون مورد تحریف و دستخوش قرار گرفت، همون انحرافات رو به گونه ای متاسفانه در کتب برخی از علمای اهل سنت می‌بینیم، از جمله برخی سخنان بسیار غیر قابل حذف و سخت و دشوار و درشت که در واقع میتوان گفت سخنان ناروایی که نسبت داده شده است به پیامبران و سفرای الهی، این نمایندگان خداوند تبارک و تعالی روی کره زمین، از جمله مطالبی که مطرح است درباره عصمت پیامبران که واقعا جای تأسف داره در صحیح بخاری و صحیح مسلم وجود داره. در این زمینه شما توضیحاتی بفرمایید و چشم‌انداز و نگاه این دو کتاب مشهور و معروف اهل سنت را به عصمت پیامبران نسبت به عصمت پیامبران صلوات الله علیهم اجمعین برای ما بیان بدهد.
در رابطه با این سوالی که حضرت عالی فرمودید، خب این رشته جناب آقای هدایتی سر دراز دارد، ما می‌دانیم یه مقدار در این زمینه واردیم بدون حضور عزیزان اهل سنت از ما گرایه کنند که ما یک جانبه به بازی رفتیم، ولی من یک چند نکته را اشاره می‌کنم و از عزیزان و اندیشمندان اهل سنت تقاضا می‌کنم در این زمینه اگر بخوان حتماً یه مقدار بیشتر ما حاضریم، مثلا یکی از موضوعات بحث دوستانمون رو نقد و بررسی صحیح بخاری و مسلم بگذاریم. من باید قبل از پاسخ این سؤال حضرت عالی این رو هم عرض کنم بینندگان عزیز دقت داشته باشن که یکی از مفتیان سعودی به نام شیخ عبدالله بن جبرین که از مفتیان شماره دوی عربستان هست که 4 سال قبل یک بیانیه ای داد و گفت من به 4 دلیل ثابت کردم که شیعیان کافر هستند، نه مفرد، 4 دلیل دارم که شیعیان کافر هستند. دلیل دوم یا سوم ایشون این هست، ایشون میگه شیعیان به صحیح بخاری و صحیح مسلم عمل نمی کنند چون روایات این صحیحه از صحابه هست، صحابه را اینها قبول ندارند، چون اینها صحیحه این را قبول ندارن ما اینها رو کافر میدانیم. حالا انشاءالله اگر بشه ما باید یک 5 جلسه در رابطه با خود صحیح بخاری و مسلم صحبت کنیم و من یک جمله خیلی زیبایی که برادر عزیزم جناب مولوی مراد شهید حریکت در تلفنشون من چند موردی را از صحیح بخاری عرض کردم، ایشون فرمود در صحیح بخاری و مسلم هم اگر روایتی باشد خلاف کتاب و خلاف قرآن ما کنار نگذاریم و عمل نمی کنیم. اگر با این دید عزیزان اهل سنت نگاه کنند، من یکی دو مورد رو به صورت فهرستوار عرض می کنم و انشاءالله ادامه و توضیح مطلب را و تفصیل قضیه را به یک فرصت دیگری واگذار می کنیم. در صحیح بخاری جلد دوم صفحه 92 برای شما عرض کنم حدیث 1339 روایتی رو نقل می کنن از ابو هریره که ملک الموت حضرت اسرائیل آمد به قبض روح حضرت موسی علی نبی جناب آلی و علیه السلام، فلما جاءه سجه یک چیزه محکمی بر صورت ملک الموت زد و حضرت ملک الموت برگشت به طرف خدای عالم یا در تعبیر داره فرج ایه فرج الى ربت فقال ارسلتنی الى عبد لا یرید الموت. آنچنان سیلی حضرت موسی محکم بود که با یک سیلی چشم حضرت اسرائیل در آمد. هر کسیم ظاهر قضیه این است که حضرت موسی آدم ورزشکار و حالا یا دوره کاراته دیده بود یا کنفو گیره، با یک مشت گفتی را داغون کرد، با یک سیلی هم چشم حضرت اسرائیل از حضرت در آمد. این رو در صحیح مسلم هم جلد هفتم صفحه هفت کتاب فضائل باب فضائل موسی آورده، چه در فتح الباری جلد ششم صفحه 315 میگه حضرت اسرائیل رفت پیش خدای عالم و گفت لولا کرامته علیک لکدت علی. خدایا اگر میدانستم که اون ارتباط خیلی خوب میان شما و حضرت موسی نیست، منم میفهمیدم که در برابر سیلی موسی با موسی چطوری رفتار کنم. خب شما ببینید حضرت موسی که قرآن دارد مذکر فی کتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. خب ما میاییم در یک کتابی که صحیح میدانیم میگم تمام روایات جاز القنطره یک همچه قضایایی را به حضرت موسی نسبت میدهد. جا در روایت دیگر که هم بخاری دارد هم مسلم دارد، اون هم باز از ابو هریره هست، یکی یک روزی حضرت موسی کنار جوبی رفته بود برای غسل کردن، آمد بیرون لباسش گذاشته بود روی سنگی، این سنگ برداشت این لباس حضرت موسی را برد، حضرت موسی دنبال سنگ بود، هی گفت توبی حجر توبی حجر، آقای سنگ لباسام را تحمیل بده، لباسام رو تا اینکه حتی انتها الى ملع من بنی اسرائیل فرعوه قریانن احسن ما خلق الله. بعد حضرت موسی آمد در میان بنی اسرائیل لخت مادرزاد، آنچه را که خلاصه نباید دیده می شد و حویدا می شد برای همه حویدا شد. خب ببینید این چیزی که به حضرت موسی حالا نبی جناب و آله السلام نسبت می دهن، حالا کسانی که این چنین روایت رو جعل کردن چه هدفی داشتن، می خواستن مثلا از دیدگاه اسلام حضرت موسی را زیر سوال ببرن یا می خواستن با این جعل حدیث سده میان یهود و مسلمان ها ایجاد کنند، یا برای یهودیان مستمسکی برای نسبت به قتل مسلمان ها صادر کنند. آقایان میتونن این روایت رو در کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 73 کتاب القدر باب من اغتسل عریانن و همچنین در کتاب صحیح مسلم جلد اول صفحه 183 باب جواز الاغتسال عریانن و جلد هفتم صفحه 99 کتاب الفضائل باب جهل دو باب فضائل موسی ببینن. و همچنین حتی اینها نسبت به خود نبی مکرم، من واقعا شرمم میاد این مطالب رو مطرح کنم و من از عزیزان اهل سنت میخوام به جای اینکه ختم صحیح بخاری بگیرن ما از اینها تقاضا میکنیم این هزینه ها رو جمع کنن، همتشون رو بگمارن، این روایاتی که واقعا با عقل تطبیق نمیدهد، با وجدان بشری تطبیق نمیدهد، با شریعت همخوانی ندارد، بیان صراحتن مردانگی کنن، شهامت به خرج بدن، بگن آقا این روایات جعلی و ساختگی و در کتاب صحاح ما وارد شده. مثلا نسبت به نبی مکرم هم پیغمبر اکرم هم از این قضیه در صحیح بخاری بی نصیب نبوده. در کتاب صحیح بخاری جلد اول صفحه 96 حدیث 364 کتاب الصلاة باب کراهیت تعذیب الصلاة و غیره ها از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنند، بله پیغمبر اکرم برای کعبه تنگی می آورد و خلاصه یک لنگی بسته بود، لنگش باز شد و خلاصه آنچه که نباید پیدا می شد هویدا شد. فقال له العباس عمه یا ابن اخی لو حللت ازارک و جعلت علی منتبک دون الحجاره. بعد میگه اما روی بعد ذالک عریانا صلی الله علیه و سلم، پیغمبر دیگه همین یک بار بود که به صورت عریان دیده بود، بعد از اون عریان دیده نشده. و من با تعصب می خودم در صحیح ترمذی که از صحاح صحت از قول عایشه ام المؤمنین نقل می کنن، من خدا می دانی این حدیث رو خجالت می کشم بگم، یکی زید بن حارثه وقتی آمد مدینه در رو در کل باب کرد، فقام الیه رسول الله صلی الله علیه و سلم عریانا یجر ثوبه. پیغمبر وقتی احساس کرد که زید بن حارثه دم در حد، لخت عریان، حالا دیگه نداره که در کهالی بود، لخت عریان پاشد، لباسش هم دستش گرفته بود و رفت به طرف در. بعد عایشه میگه والله ما رأیته عریانا قبله و بعده، من قبل از این و بعد از این پیغمبر رو لخت مادرزاد و عریان ندیدم. بعد میگه فأتنبه و قبله، با همین حالت لخت عریان آمد و با زید بن حارثه دست به گردن هم گذاشتن و با هم معانقه کردن. واقعا اینها، حالا نمیدانم کسانی که این چنین روایات رو جعل کردن چه هدفی داشتن و چه دستی رو دنبال می کردن، ولی ما این دسته ها رو دسته های خائن می دانیم. و من یک نمونه هم عرض کنم که این بحث رو انشاءالله تمام کنیم و در خدمت بینندگان عزیز باشیم. مثلا باز می بینیم در صحیح بخاری جلد اول صفحه 62 کتاب الوضوء، اونجا باب البول قائما و قاعدا، از حذیفه نقل میکنه اتى النبی صلی الله علیه و آله و سلم سباته بوم فقال قائما، پیغمبر آمد در سباته بوم، سباته محل مزبله را گویند، محل آشغالهای خونه را که میریزند، پیغمبر آمد کنار سباته بوم فقال قائما، ایستاده ادرار کرد و بول کرد. فبستم نجا به ما این فجهده و به ما این فجوزده. عجیب است که واقعا ما در یک جلسه که با چند از جوانهای وحابی در کنار بیت الله الحرام بحث می کردیم، ایشون گفتن آخه چرا شما شیعیان به روایات صحیح بخاری و مسلم عمل نمی کنین؟ من گفتن یک سوال از شما می کنم. خود بفرمایید. گفتم اگر کسی بیاد به شما بگه پدر تو دیدیم در یکی از کوچه های پدکوچه مکه اونجا ایستاده ادرار میکرد، یا عموی تو را دیدیم تو فلان کوچه ادرار میکرد ایستاده، چه کار میکنی؟ خب خیلی کار زشتی، قبول نمی کنم. خودم چطور یک مطلبی را که حاضر نیستی کسی به پدر تو نسبت بده، به عموی تو نسبت بده در کتاب صحیح بخاری و مسلم به نبی مکرم نسبت دادن که پیغمبر می آمده که کار می کرده ایستاده پر می کرده؟ آقایان می تونن در کتاب صحیح مسلم صفحه 157 کتاب طهاره باب 22 باب المسألة على الخبثين رو ببینن. جالب این هست که صاحب شرح سنن نسائی میگه برای شما کنم در بعضی از شهرهای برای شما کنم افغانستان بعضی از مسلمان ها هستن که هر سال میان یک بار ایستاده پر می کنن تا به این سنت پیغمبر عمل کرده باشن. خب اینا به جایی که بیان دفاع کنن این رو به عنوان یک سنت که سال یک بار ایستاده ادرار می کنن که به این سنت پیغمبر عمل کرده باشن. من از عزیزان تقاضا دارم کتاب شرح صحیح بخاری ابن حجر فتح الباری جلد اول صفحه 261، ارشاد و ساره قسطلانی جلد اول صفحه 293، شرح صحیح مسلم نبوی جلد سوم صفحه 165، ببینن این شراح صحیحین وقتی آمدن نسبت به این حدیث بخوان توضیح کنن که قدر بدتر از گناهی آوردن که واقعا انسان شرمش میاد این عذر و ترک گناه این آقایان رو در یک شبکه ماهواره‌ای برای میلیون‌ها انسان بیننده نقل کند. اینها البته نمونه های کوچکی بود و ما اگر بخواهیم در این زمینه ادامه بدیم شاید 3-4 جلسه در این زمینه میشه صحبت کرد. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه، ما مخصوصا خیلی دوست داریم چون متهم هستیم ما را متهم کردن که شما به صحیحه عمل نمی کنید، شما محضور الدم هستید، چون روایات صحیحه روایات شریعته. صحیحه رو شما زیر سوال می برید، شریعت رو زیر سوال می برید، دین را زیر سوال می برید، اسلام را زیر سوال می برید. ولذا عزیزان اهل سنت هم باید به ما حق بدن اگر در این زمین ما سخن می گوییم، قصد اهانت و جسارت نیست، اولا بازگو کردن حقایق هست و دفاع از کیان تشیع و خون شیعیان بیگناه هست.
عزیزه واقعا بسیار عجیبه، خیلی تشکر و ممنون از شما. بله ایستاد بول نکردن باعث محدود الدم شدن میشه، این واقعا معضل و مشکل جهان اسلام هست با این خرافاتی که وجود داره به نام روایت و حدیث در بین کتب فراز اقل و معروف و مشهور. این صحبت شما جردی نسبت به اینکه در افغانستان سال یک بار این کار انجام میدن، این صحبت این فکر به ذهن من اومد، خب اینا اگر این رو سنت پیامبر میدونن چرا سال یک بار انجام میدن، در طول سال هم این کار بکنن که همینجور ثواب گیرشون بیاد. واقعا بسیار شرم‌آور هست و ما نمیتونیم درباره این مطالب زیادم توضیح بدیم، فقط این رو خواستم عرض کنم. عزیزان بیننده، چرا میگوییم بیاییم اسلام را و قرآن را در پرتو تعالیم حیات بخش و روح‌افزای اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین بگیریم تا گرفتار گرداب این خرافات مطمئن کننده نشویم؟ میبینیم چه تشابهی است میان نسبت‌های ناروا و خرافاتی که در کتب مقدس و انجیل و تورات وجود داره، تورات موجود در کتب مقدسی که در اصل منصوب به این پیامبران بزرگ الهی بوده، مطالبی که به اصطلاح مطرح هست در کتاب مقدس موجود، اونجا نسبت قتل، نسبت زنا و نسبت شراب خارجی به پیامبر بزرگ خدا حضرت داوود علی نبینا و علیه السلام داده میشه و میبینیم در کتب صحیح بخاری و صحیح مسلم نیز این نسبت های ناروا به گونه ای دیگر به پیامبران بزرگ خدا داده میشه که جای تأسف داره. عرض کردم بسیار فشرده و خلاصه به این موضوع پرداختیم و شما درباره این مطالب خصوصا این احادیث جعلی و دروغی که در صحیح مسلم و صحیح بخاری و دیگر صحاح وجود داره، نسبت‌های ناروایی که به پیامبران بزرگ الهی داده شده، اشاره ایشو و الا بسیار بسیار موارد فراوان هست که امیدواریم خود علمای بزرگ اهل سنت به فکر بیفتن و در واقع تصحیح صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگر صحاح رو شروع بکنن تا اینکه دیگران و غیر مسلمانان و محققان که سراغ تحقیق اسلام می آیند و اول کتابی که شاید پس از قرآن بردارن بررسی کنند این صحاح هست، این مطالب رو باهاش برخورد نکنن و پیامبری که این گونه بوده از لابلای صحیح بخاری معرفی نشه برای اذهان روشنفکران و محققان در جهان امروز. خب بینندگان عزیز و ارجمند، تماس‌های شما بزرگواران رو می‌خواهیم برقرار کنیم، صحبت‌های شما عزیزان و بزرگواران رو پیش بریم. مانند همیشه دو تذکر دارم، لطف کنید به محض اینکه ارتباط تلفنی برقرار شد از تلویزیون و گیرندهایتون فاصله بگیرید یا صدای تلویزیون رو ببندید. بدون واسطه تلفن‌ها رو مستقیم بنده می‌گیرم، کسی قبلاً جواب نمیده که بعداً اتصال رو برقرار کنن و تماس رو با بنده برقرار کنن. همون اولین صدایی رو که شما می‌شنوید پشت گوشی تلفنتون صدای بنده هست، لذا منتظر نباشید و که شما رو روی ایر بیارن. به محض اینکه جواب سلام بنده رو بدید صدای شما پخش میشه. پس لطف کنید از گیرنده ها و تلویزیون خودتون فاصله بگیرید. و مطلب دوم، بسیار خلاصه و فشرده پیرامون موضوع مطلب خودتون رو مطرح کنید. بسیار ممنون و متشکر میشم از همه این بزرگواری و لطف شما. سلام علیکم، بفرمایید. من هدایتی هستم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای هدایتی.
سلام علیکم و رحمت الله.
بزرگ
واقعا نور چشم ما مسلمان. بفرمایید، لطف دارید. خواهش میکنم، بفرمایید. سلام علیکم
آقای هدایتی. من خواستم بهشون بگم که ما در ایران اگر میدونید در این باره این بدهید داشتم به شبکه و الله مردم ما ندارن این محباره اتباری باشن. خیلی کم مردم اینجا دارن. به خدا خطر ما در یه روزتای هستم که اینجا هم زلزله و الله خراب کرده، ولی تا اونجا توان داشتم کمک بده. امیدوارم اونهایی که دستشون به دهنشون میرسه در ایران در هر کدای این دنیا هستن، نگذارن خدای ناکرده شبکه سلام، خدای ناکرده این بدهیش کم بشه، نگذارن مردم کمک کنن. میخواستم به آقای خزدمیر اولا سلام میکنم، بعد درباره عبدالل پیامبران هم خواهش میکنم. این پیامبر رحمت، پیامبر بزرگ ما، پیامبر رحمت هست.
اگر این نکته هست البته
من
صدای
شما رو ندارم.
بله بله بله، من میتونم کاملا شنیدید صحبت شما رو. بسیار خوب فرمایش شما و سوال شما رو شنیدید.
آره درباره این عبدالل پیامبر، این پیامبر ما
زیره خودتو میدونه. بله متوجه سوال شما شدید. بسیار من سوال خیلی خوب بود.
خواهش
بکنم
آقای
تزدیلی صحبتی در این بالا بکنم. حتما حتما، بسیار ممنون و تشکر از تماس که ما
از دیم وقت ما احساسی شدم به خدا چند روز از من گیر می کردم خدا به چینی، یعنی خودم نمی دارم، یعنی راه برم.
خدا به شما خیر بده، خدا به شما طول عمر با عزت بده انشاءالله.
خدا کاهش
شما رفته ما کم نکند. سلامت باشید، خدا شما رو حفظ کنه. خیلی ممنون، تشکر از تماس شما پدر عزیز و مهربان. خدا نگهدار. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم جناب، حال شما خوبه؟
الحمدلله خیلی ممنون، متشکرم.
خدمت شما یه سوالی، من داشتم از
آقای فضلی. بله صدای تلویزیون رو بفرمایید. لطفا کتاب
کتب
اربعه
ما منزای حضور الفقیه که باید مرزوم شیخ صدوره، ایشون بگه که اگر کسی اعتقاد داشته باشد که پیامبر در زندگی شخصی و احوالی خودش اشتباه نمی کند، غالین و لعنت می کسه بر اونا.
این کجا هست؟ میشه بفرمایید کجای این کتاب هست؟ آدرس دقیقا بفرمایید.
در منزای حضور الفقیه.
میدونم کجای این کتاب، برای چندین جلد این کتاب، این کجای این کتاب؟
ولی این مرموز
شیخ صدوق
الان
توضیح دمتایم
داره. شده کردی شما؟ حالا بخواهم بگم که آیا پیامبران بر زندگی شخصی احوالی و روزمره و مسائل جاریه عادی اگر اشکت مثل انسانهای عادی باشن اونهای به پیامبریشون ضربه میخوره؟ انا بر خود قرآن میگه پیامبران، پیامبر انا بشر و من خلقه. چون پیامبران در تخ و استنباط احوال خدا اشتباه نمی کنند، یک بود در گناه هم به هیچ وجه نمی کنند، مگر از اینکه شخصی و احوالی جاریه و عادی که خود تونه اینجا بزنیم اونجا اون کار بکنیم، اون جنگ داره بکنیم بیرون انجام بدیم، در خود به قول گفتنی در مدینه انجام بدیم، اون انجام بدیم به مسائل عادی
و این اشتاری هم فکر داشته باشید. ممنون، سوال خوبی و دقیقی رو مطرح کردید. انشاءالله پاسخ رو خواهیم شنید. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم آقای ایرانی.
سلام بفرمایید.
حاجی آقا حسین، سلام علیکم. حاجی آقا حسین، با توجه به اینکه مقام پیامبران اولوالعزم بلحق پیامبر اسلام از ملائکه بالاتر است و ملائکه خود دارای عصمت هستند، آیا اون گروه از مسلمین که اسمت پیامبران را انکار میکنن، اونها منکر اسمت ملائکه هستن یا اینکه به برتری پیامبران نسبت به ملائکه معتقد هستن؟ با اینکه قرآن صریحا میگه که به فرشتگان دستور داده شد به آدم سجده کنن، که ابلیس هم که البته از جنس جنیان بود فقط امتناع کرد، و اصولا در اون شعر معروف مولوی میبینیم که از جمادی مردم و نامی شدم تا میرسه به جایی که بار دیگر از ملک پران شدم، اشاره به مقام علائلیین انسان تمام مقام پیامبران هست میکنه که از ملائکه بالاتر هست. حالا این دست از مسلمین آیا منکر اسمت ملائکه هم یا اینکه معتقد نیستم پیامبران از ملائکه بالاتر هست؟
بله، سوال شما هم سوال مشکل داریم. خیلی ممنون، سوال شما هم سوال خوبی بود. خیلی ممنون، خدا نگه دارید. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید، سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقا بفرمایید. من
یه سوال داشتم. برای آقایان متحریم هم میخونم کتاب شما تا دو پیغمبر توضیح میدادم.
بله.
یکی ما شو پیغمبر این سوالی کرد. پیغمبر گفت فردا بیا من جوابتو میدم. پیغمبر تو خصوص متحریم میگه 40 روز به این آقا به پیغمبر زنگ نازل نشد، چون این انشاءالله نگفت. من تا الان این چرا ترک اولا زدم این اصلا یه قضیه گفت ترک اولا هم نمیشه. نه نظر اسمش چیه؟
بله
این
خودمون الان مشکل هست. این مطلب رو که از کتاب استاد متحری بگید میشه بگید کدوم کتاب کجا هست؟
من که یک از سخنانی
هست در سخنانی خیلی خیلی ممنون، تشکر تشکر هستم، خدا نگه دارم. خدا سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام بسید، خیلی ممنون.
سلام
علیکم و رحمت الله. بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید.
با عرض سلام به حضور بقیت الله العظم، باقی مونده به ذخیره خدا و جانشین خدا برمیزن. با سلام به شما و بینندگان شبکه سلام. بخواستم یکی دو تا پیشنهاد به خدمت مدیران تصمیم گیرم سلام ارائه
بدم. بفرمایید.
نظر من برای مشکلات مالی تا مسائل مالی به طور اصولی و ریشه‌ای حل نشه، نباید آقای هدایتی به کار دیگه پرداخته بشه. باید برنامه ها به حالت عادی برگرده. اگر در گذشته به هر دلیلی بهتر شده، اما حالا موقع حل و فصل مسائل مالی رسیده و باید شما جناب آقای هدایتی و دکتر صوفی برنامه های فوق‌العاده و میزه گدای دو نفره شبانه و روزانه برای ایران، اروپا و آمریکا تشکیل بدید و در طول این میزه گدها که در طول چند روز ادامه پیدا کنه، از خواهران و برادران برای اضافه‌نامه ثبت‌نام کنید و همزمان در صورت رضایت یا حداقل اسمشون و اون افرادی که زنگ می‌زنن در زیر تلویزیون صفحه تلویزیون تگ کنید، دسته به دسته تعداد رو بنویسید و از یک تا هزار تعدادی که ثبت‌نام کردن انشاءالله به لطف خداوند امام زمان گذشته بشه. و حتی اگر دایره کمک کنندگان و وسط برید و از 50 دلاری‌ها هم ثبت‌نام کنید، تعداد انشاءالله با امید خدا به 2000 نفر هم میرسه.
بله.
مسئولان سلام کمی جرأت به تایید دادن و خجالت نکشن و رو در واسی رو کنار بذارن و امکاناتشون رو بسیط کنن، میتونن رفع گفته بود به همه این مشکلات برای همیشه پایان بدن. و از کسایی که زنگ میزنن و میگن ما نمیتونیم به سلام کمک کنی گله دارم و میخوام بهشون بگم که آیا شما ما 20,000 تومان هم نمیتونیم کمک کنیم؟ اگر ما همه چیز رو به جمع واگذار کنیم چی میشه؟ در زمانی که دشمنای سنی شیعه یعنی وهابی‌های مذموم و خدا بیخبر و از اسلام بیخبر میگن که اصلا امام حسن عسکری بچه نداشته و یزید هم برای امام حسین تیبو زنجیر زده و گریه کرده و یزید ملعون و شرابخور و میمونباز حرامزاده زناکار رو دارن تبعین میکنن، در چنین زمانی وظیفه ما در برابر امام حسین چیه و چیکار باید بکنیم؟ آیا سفارایی در کمک به شبکه سلام، سفارایی در برابر لشکر یزید و شم و عمر سعد ملعونی؟ آیا ما با کمک هامون به شبکه سلام شمشیر بر دشمنان امام حسین نمیزنیم؟ آیا این از شمشیر بالاتر نیست که ما مدافعان حسین یاری کنیم؟ پس ما فقط به دنیا اومدیم که بخوریم و بخوابیم و زن و خونه و بعد زمر و پایان؟ یعنی فقط همین برنامه خدا از خود ما بوده؟ مسئولیت ما در این دنیا خوردن و خوابیدن که فقط نیست. پس میخواستم یه مسئله رو بگم که آیا سوت خطواره سر از خطی سر از سمان برای میدرسیدن ما کافی نیست؟ فرکا بیدار نمیشه یا خودمونو به خواب دادیم؟ شنیدم در سخنرانی هایی که در زمان محرم پخش میکردید یکی از سخنانی حضرت آیت‌الله شیرازی در اون سخنانیش میگفتن که یک بازرگانی بود که در کربلا بود که به حضورش رفتن برای کمک به هیئت‌های حسینی و اون آقا چکی رو کنارشون گذاشت، در جلوب گذاشت که کمک کنن و مبلغ رو بنویسن. اون آقایی که سردم عینکی هم بوده چک و دستی در اختیارشون میذاره و اونا مبلغ رو مینویسن خودتر بودن. بعدا چک و بوسه میخوره که گیرش میذاره، میگن آقا شما نمیخوای نگاه کنی مشخص نوشتیم؟ میگه نه من عینک رو در نمیارم نگاه کنم که چک و چقدر نوشتید شما. هم برای امام حسین عینک نمیزنم و میگن وقتی که اون شخص مرد بعدا به خواب یکی از اونا اومد که به حضورش رفته بودن و گفت که چی شد خدا واسه چی کار کرد؟ گفت که اون دنیا خدا به فرشته ها امر کرد که برای من عینک ندارن و نامه اعمال من سخت نگیرن و با عینک ندارن. میخواستم بگم که در نهایت که یک کاری نداریم که در یوم الحسره فقط حسرت برامون بمونه. سلام
خیلی ممنون، خیلی متشکر از تماس شما و از این راهنمایی و باز ارشاد شما در این زمینه. انشاءالله ما برنامه مختص به این مطلب خواهیم داشت و کاملا توضیح میدیم برای عزیزان بیننده و این طرح هزار خانواده رو خیلی انشاءالله جدیتر پیگیری خواهیم کرد.
خیلی ممنون. امید امام زمان یک طوری بشه برای همیشه، یعنی فقط که دفاع از دیه انساله به سرزادی
کنم انساله انساله
نباشیم که هفته یک دو ساعت فقط شما با آقای جناب دکتر صحبت کنید یکی از برهای بیشتری من
انساله انساله سنسوکی رو پیدا کنم بسیار ممنون است. خدا نگه داری. خدا سلام علیکم. بفرمید. سلام
علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم.
من شما از کنم که من چند روز پیش از سفر نجف و کربلا رو ایز داشتم.
بله.
من شما از که از دادی از شیعیان می آوردن از بغداد که بزن سر بودن برای شباب دور حرم امیرالمومنین. من پرسجوی کردم جیا شدم، گفتن که این از داد و وهابیت سعودی پول می بده وهابیه که به بغداد هستن عجیز کردن و هر درشی $10,000 و برای تغییر قومیت بغداد برای مثلا به نفع سنی‌ها یا به نفع وهابیت اون به این اهداف بودم. وقتی اینا اینجوری خرج میکنن جا داره که ما شیعه هم بتونیم برای تغییر خودمون یا به عبارتی برای به نحوی که بتونیم علی از کار ما بالاخره پرچم رو بالا نگه داریم بالاخره ما باید کاری انجام بدیم.
بله.
یکی سلام هم بالاخره یک
خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکر. عرض کردم ما برنامه های بسیار مفصل و دقیقی رو در حال برنامه ریزی هستیم. انشاءالله شما در جزئیات برنامه و همه بیندگان از و عزیزان رو در جریان جزئیات این برنامه ریزی های مالی قرار خواهیم داشت و هرگز شاهد این بحران های اقتصادی مالی برای سلسله نخواهیم. انشاءالله. خیلی ممنون. خدا نگه دارد. سلام علیکم و رحمت الله. واقعا خیلی جای تأسف است. این خبر واقعا تکان دهنده که جنازه های مردن برای طواف در این حرم مطهر حرم امیرالمومنین علیه السلام ولی سر در بدن نداشتن و اینها نتایج این اسلام افراطی و وهابیونی هست که میخوان در دنیا اون رو منتشر کنن. سلام علیکم. بفرمایید. سلام.
سلام علیکم.
من میخواستم یک
برسانتون سعودی بسیم که این قسمتی که آقای قزوینی گفت در افغانستان به عنوان سنت سال یک بار مردم ساده ادرار میکنه اگه در افغانستان نیست. ولی من از اون جایی که در یکی از کتاب ها خواندم، کتاب فراموشم شده که کدام یکی از کتاب ها بود، این را خواندم که در هندوستان همین کار را سال یک بار به عنوان سنت میتونه
در هندوستان.
امیدوار هستم که این را تصدیق کنن به خاطر از این که باز مردم یک قسم نگه که اصلا اتهام میبندن.
بله 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 ممکنه، ولی در افغانستان هم به هر حال اون طالبانی که اومدن و اون سنایات انجام دادن تقریبا همین عقایده دارن دیگه. مگر در افغانستان شما نبودن
طالبان قبل از
بله بله همین طالبان در افغانستان اومدن در زمان حکومتشان مردمی رو که ریششون یه رجب نبود میگرفتن و میخوابوندن و تازیانه میزدن که به این سنت پیامبر عمل نکردن. منظورشون همونه ولی نه این که عموم مردم شریف و عزیز افغانستان. و ایشون هم به صراحت گفتن که در بعضی از مناطق در جاهای مشخص و معلوم، نه این که عموم مردم چنین کاری رو انجام میدن.
جایی که در یکی از کتاب ها خواندم، فراموشم شده که کدام یکی از کتاب ها بود، ولی خواندم که ایر سال یک بار در انگلستان این کار رو میکنم.
ممکنه بله
در آجای دادی اجازه من توضیح بدم. برادر عزیز دقت کنن، کتابی داره آقای سیوطی از اسکوانه های علمی اهل سنته، متوفای 910 هجری، کتابی داره شرح سنن نسائی جلد اول صفحه 19. ایشون میگه برای شما عرض کنم، این نلبول که یا من سار عادتن اعتاد علیه المسلمون یلن آمنا فی مدینه هرات و احیاب لهذه سنت المبتدعه. میگه در زمان آقای سیوطی، یعنی در قرن دهم هجری، میگه در بعضی از مسلمان های اهل سنت در شهر هرات هر سال یک بار ایستاده قول می کردن یک تنون به حاضه سنه و کانو یبورون انگیامین حتی ولا مرتن واحد از این کل آمین شرح سنن نسائی جلد اول صفحه 19.
بله بسیار ممنون.
ما قطعا نسبت به آقایان اهل سنت در همه جا، در افغانستان، در پاکستان، در ایران، در همه جا اصلا شیعیان هم که نسبتی نمیدن، خود سیوطی داره هم که نسبتی میده. ما که خبر نداریم در دیگه دیگه، ما نه اونجا بودیم نه دیدیم یارو. مدرسه همه یک سوال دیگه هم داشته
مدرسه
همه یک کرده میره برای من روشنی بندازیم. ما ایره دید ما ایمون داریم، مسئله داریم، بعضی کسایی را که مار یا زنبور یا امثال از اینا نیست میزنه، اونا که اون علمای مذهبی پیش ملا میره اونا دعا میکنه و به اصطلاح برشان دم میکنه، اونا اونم و تکلیفشان و دردشان نشید میشه، از بین میره، خوب میشه. ولی میره هر باری که باز پیش بعضی کسایی که اونا ایمان و عقاید و مقدسات خداوندی نداره، وقتی که برای از اونا توضیح دادیم، گفتیم ببینین یکی از آیات قرآن را وقتی که کسی میخونه و کسی را که مار گزدوم یا زنگور یا امثال اونا نیست او خوب میشه و دردی خوب میشه بهبود پیدا میکنه. اونا بعضی کسایی که عقیده به مقدسات خداوندی نداره اونا میگن این کار اندستانی هم میکنه، این هم میکنه، پس او هم این شکل از تاویز میشه به اصطلاح برای مریض و امثال از اونا.
بعد
این
چه قسمت؟
اگر شما
لطف کرده
ایره برای من روشنی
بندازید. بله. خیلی ممنون، متشکرم. تماس کنید. ستون سلام. خدا نگهدار. خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم
آقای عبدالعزیز. سلام علیکم ورحمت الله. سلام بفرمایید.
روی خط هستم.
بله روی خط، یادتون داره تخت.
بله خیلی
ممنون.
من همین شنیدم که در عراق در یه سری از شیعه ها رو بریده بودن و این کار خیلی وحشیانه ای که این جنازه رو باهاش اینجوری سر خودتون که سر جدا کنن. ولی شما اگه واقعا دوبانی یک فرد مسلمان انسان بسیاری، من از شما خواهم قضاوت کنید. ببینید در ایران برادر من اعدام کردن سال 67 و چند هزار نفر دیگر از
رسالی لطف کنید، سر کنید، سر کنید، لطف کنید،
جنازهشون رو تحویل ندادن، جنازهشون رو تحویل ندادن.
بله خب ببینید، حالا در این باره با شما صحبت میکنید که به روال عادی برنامه ادامه پیدا بکنید تا انشاءالله وارد این گونه مطالب نشیم که هیچ گونه ربطی نداره با این صحبت ما. حالا بگذارید به جای خودش این مطالب بررسی بشه. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام.
حواستون هیچ گونه آشنایی ما با شما عزیز نداریم، بدون مقدمه میایید. هر کسی میتونه چنین صحبتی رو بیاد روی خط بکنه. نمیخوام بگم صحبت شما دروغ ادعاست، نمیخوام بگم صحیحه، به هر حال این حرفا رو هر کسی میتونه بیاد بزنه. ای کاش شما خارج از برنامه با ما صحبت میکردید و بعد این گونه مطالب رو مطرح میکردید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
امروز
اگر لطف کنید شما رو روی هولد میذارم تلفنتون رو بدید، صفحه تلفن ما پره و دقایق به انتهای برنامه رسیده. شما لطف کنید من روی شما روی هولد میذارم تلفنتون رو بدید با این تماس بگیرم.
متشکرم.
لطف کنید اتاق فرمان خط 14، خط 14 رو اتاق فرمان بگیرید، با این برادر عزیزم صحبت بکنید. سلام علیکم بفرمایید. آخرین تماسمون شاید باشه، بعد برسیم به توضیحاتی که از اون جان عزیز فرمود. خط 14 رو تا فرمان بگیرید. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم، من آذرچین هستم، از خدمت شما و ادای خدمت سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم دکتر آذر.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام بفرمایید.
خط تنوال. من با آذرها صحبت کرده بودم، چون بعضی از همکارا و دوستان ما و بعضی از هموطنان تو ایران تردید دارن در مورد اینکه برنامه های ماهواره ایشون، بعضی از علمان ها به گفته دوستان ما، بعضی از علمان گفتن برنامه ماهواره استفاده که ترام هست. من با یکی از همکارامون صحبت کردم، گفتم که این برنامه را از اینترنت هم میشه گرفت و همین که میشه کمک های مالی و وجود شریعه رو پرداخت. حالا من در این رابطه دو نکتر عرض میکنم خدمتون. یکی اینه که حاجه ها که امروز با من مفصل صحبت کرده بودن تهران را کمپیوتر تماس داشتیم، اینجا برای آقایون عزیزان تو ایران که شبه رو دارن یه بار دیگه بفرمان فتوای علما رو. و همین که عرض خودم اینه که من سهم امام رو به شبکه سلام پرداخت کردم چند روز پیش، مبلغ اضافه سهم سالات رو با آقای دکتر خزینی. میخواستم اگه شما اجازه بفرمایید دیگه از این بعد ماهانه اگه خواستم کمکی بکنم همش رو به حساب آقای خزینی رو بپردازیم که هم برای ما سهل بود تو زبانی که در راه شبکه سلام مصرف میشه. من خواستم آیه قرآنی هم بخونم در یک رابطه، اگه وقت دارم یک آیه خدمتتون بخونم، اگه نه که دیگه از این
بفرمایید. آیه رو هم میشنویم با جان و دل، بعد خدمت موقت میشه.
در رابطه با اون آیهی که بعضی از دوستان اهل سنت به صورت تکراری سوال میکنن که قل انما انا بشر مثلکم، من آیه از سوره یونس رو به ذهنم رسید بخونم که از قرآن های عثمان تا صفحه 210 میشه، آیه 15 و 16. من باید آیه شو بخونم، به یه توضیح نمیدم چون یه حضرت علی صاحب نظر هستیم. آیه 15 این از وعید اعوذ بالله من شیطان رجیم، وعید را تود لا علیه ام آیات و نابینات قال الذین لا یرجون لقاء انا اتی به قرآن غیر هذا او بدل، قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی این اتبعه الا ما یوحى الی انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آیه بعد که آخر عرضم هست، قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقط لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. و اگر بنا باشد دونه انا قول انما انا بشران چون گفتم پس معصوم نیست، اینجا هم که پیغمبر می فرمان که فقط لبثت فیکم عمرا من قبله، خب اینجا هم همون مسئله مثل همون قول انما انا بشران هست، ولی داستان وحی و اینه که به جز وحی چیزی نمیفرمایم و این که از عذاب خدا میترسند، این دیگه چیزی که از مسلمات هست و بحث عصمت پیامبر ما و همه پیامبران تا اندازه زیادی میشه به این آیات استناد و واقعا قابل اثبات هست. دیگه من عرضی ندارم، مزاحم شدم، خسته نباشید.
خیلی ممنون، متشکرم، خدا نگهدار. خدا
خدا
جناب قزمی، فقط 10 دقیقه به پایان برنامه‌مون هست و این سوالی که مطرح شده درباره عقد زلیجت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به دیگر پیامبران و همچنین مطلبی که عزیزمون از کتاب من لایح الفقیه خوندن و مطالبی که دیگه مطرح شد، حالا شما توضیحات درباره این سوالات بفرمایید. اگر فرصت شد باز تلفنی از عزیزان خواهیم کرد. بفرمایید جناب قزمی.
در رابطه با افضلیت نبی مکرم، خب این اتفاقی شیعه و سنی اجماع دارن بر این که نبی مکرم از همه انبیا، از همه ملائکه افضل هستن و آیات متعدد در این زمینه، یا حدیث لولا سما خلق کن افلاق و صدها آیات و روایات در این زمینه که ما هم وارثیم، خلاصه به این سادگی نمیتونیم ما از داخل جریان و حق مطلب را هم میترسیم ادا نکنیم پیشگاه آقا رسول اکرم مؤاخذ بشیم. این را اگر چنان که نیاز شد ما یک شبی مفصل در رابطه با افضلیت نبی مکرم و حتی در خود صحیحه این مطالبی آوردن برخلاف این قضیه که حتی در بعضی از جاها حضرت موسی را افضل از حضرت رسول اکرم، حضرت داوود را به همین شکل، تعابیری هست که با ضرورت‌های قرآنی همخوانی نداره. حالا این سال اگر فرصت من مفصل عرض خواهم کرد. اما در رابطه با این که این عزیزمون مطلبی را از من لایق درور فقیر خواندن، بله این روایاتی را مرحوم صدوق در من لایق درور و مرحوم کلینی در کافی ها آوردن که ظاهر روایات این هست که نبی مکرم سهری از او سر زده، که البته سهر نیست، اتها هست. فرق از میان سهر و اتها، از سهر من شیطان ولی الاتها من الله. مسئله سهر دادن از ناحیه خدا برای عزت مسلمین، این رو مرحوم شیخ صدوق و استاد ابن ولید قائل بودن، ولی نسبت به این که سهر پیغمبر اکرم بکنه، خب ما صراحت داره در سوره انعام آیه 68 میگه این ما یونسیان نکد شیطان جام این نما انسانیه شیطان، نسیان مال شیطان هست، شیطان به انبیا به هیچ وجه راهی ندارد. و اضافه مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه بعد از شیخ طوسی آمده کاملا این قضیه را زیر سؤال برده و می فرماید لو احد منه بی ثالث عمره سهبون او نسیانون لستفع الفسوق من اخباراته، اگر چنان که در طول عمر پیغمبر یک سهبی یک نسیانی از نبی مکرم سرزده بود، مردم دیگه به اخبار او هیچ اعتمادی نمی کردن. آقایان می تونن از نکت الاعتقادیه شیخ مفید صفحه 30 مراجعه کنند. و مرحوم شیخ مفید یک رساله و کتاب مستقلی دارد به نام عدم صحت نبی، این مفصل اخیراً چاپ شده. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این روایات رو میاره و میگه برای شما عرض کنم، نبی جنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم من اول عمره الى آخره في أغواله وأفعاله وشروكه عن الخطأ والسهل والنسيان، لدليل أنه لو فعل المعصية لسقط محله من الغلوب ولو جاز عليه الذنب لارتفع الفسوق. اگر پیغمبر یک بسیاری صورت از او سر میزد، جایگاه محبوبیت خود را از میان در میان مردم از دست میداد، و اگر کوچکترین سهدی در پیغمبر مردم میدیدند، دیگر به خبرهای پیغمبر از آسمان زمین از شریعت و قیامت اعتماد پیدا نمی کردن. آقایان می دونن کتاب مبسوط جلد اول صفحه اول رو ببینن. قاضی ابن براد متوفای 481 در جواهر الفضل 247 همین رو داره. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی متوفای 672 همین تعبیر را در تدریب الاعتقاد صفحه 213 داره. علامه هلی متوفای 726 در کتابهای متعدد مخصوصا در کتاب الرسالت السعدیه همین تعبیر رو داره و علامه مجلسی همین تعبیر رو داره. از علمای اهل سنت قاضی عیاض متوفای 544 همین تعبیر شیخ مفید رو داره. کسلانی متوفای 923 در کتاب برای شما از المواهب لدن نجی از جل جهر صفحه 327 همین تعبیر رو داره. علامه زرگانی از علمای بزرگ اهل سنت متوفای 1122 همین تعبیر را در همین کتاب المواهب لدن نجی نقل کرده. این که پیغمبر اکرم از او سهدی یا نسیانی سر بزند، اصلا این با فلسفه بعثت نبی مکرم و با آیه شریفه لقد کان لکم رسول الله اسوه حسنه به هیچ وجه همخوانی ندارد. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم برای جمعه کنن کلیهی صاحب وسائل و دیگران میگن اگر روایاتی در این زمینه از دو شهادت و دیگران آمده، اینها از اونجایی که موافق با نظر عامه هست و روایات عامه هست، اینها همه به صورت تقیه وارد شده و قطعاً ائمه علیهم السلام این چنین مطالبی را بیان نمی کردن. و در اون موقعیتی که حکومت های فاسد بنی امیه چه حاکمان فاسد بنی العباس دنبال فرصتی می گشتن و بهانه می گشتن ائمه علیهم السلام را تحت فشار قرار بدهن یا بهانه برای قتل اونها یا اذیت شیعیان، ائمه علیهم السلام برای حفظ جان شیعیان مطالب مطابق آرای فقهای اهل سنت می دادن تا جان شیعیان را حفظ کنن. مثل همون قضیهی که برای علی ابن یقین پیش میاد، امام کاظم میگه از امروز تو موجبی مثل اهل سنت وضو میگیریم، چون اینها سعایت کرده بودن پیش منصور و منصور گفته بود اگر برا من ثابت بشه که علی ابن یقین شیعه هست دستور میدهم گردنش رو بزنم. اون روز علی ابن یقین در دارالخلافه در جای خلوت وضو میگیرد همانند اهل سنت. غروب نامه از آقا امام کاظم میرسد از این تاریخ موظفی همانند فقه شیعه وضو بگیری و نماز بخوانی. خب قطعا اینها برای حفظ جان شیعیان یه کارهایی رو انجام میدادند و این کار کاملا معقول هم هست. یعنی مسئله تقیه برای حفظ جان هم مطابق با کتاب قرآن هست، هم مطابق با سنت هست، هم مطابق با سیره صحابه و تابعین و بزرگان هست. ولی تا این قضیه اگر چنانچه هست به خاطر این بوده و هیچ مشکلی هم نداره. حالا اگر فرصتی بشه در رابطه با بعضی از روایات دالده بر اصحای پیغمبر که شیخ کدوم میگه اگر روایاتی در این زمینه از خدا خواسته بر این که پیغمبران از اونها سخت سر بزند، یعنی خدا از ذهنشون برده تا یک سنتی باشد. مرحوم صاحب وسائل میگه اگر بنا باشد پیغمبر اکرم همه مسائل رو عملا نشان بده، پس باید خدای نکرده بیاد یه دوزی بکنه دستش رو قد کنن تا به مردم نشان بدهد حکم دوزی اینه. بگه این فرمایش بعضی از بزرگان که بخواد عملا بعضی از مسائل رو حضرت تدلیل بکنه این کار معقولی نیست. این همه شرایط رو پیغمبر با زبانشون بیان کردن یا خودشون عمل کردن و اضافه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، تمام این افکار رو زیر سوال میبره.
یا از این پرمود آقای علی ابن یقین نامه از امام دریافت کرد که به فقه شیعه وضو بگیره یا که اهل سنت؟
قضیه این هست که از طریق بعضی از مخالفین علی ابن یقین
نه نامه که دریافت کرد، بله علی فرمایش رو شنیدم، نامه که دریافت کرد اینجا رو من این متوجه شدم، نامه که از امام دریافت کرد، امام او رو امر کرد به اینکه از طریق به طریق اهل سنت وضو بگیره یا اهل تشیع.
قضیه این بود از علی ابن یقین سعایت کرده بودن چیز میخواستن این رو از بین ببرن. عمل صبحنامه رسید از آقا امام کاظم از این تاریخ موظفی که به اهل سنت وضو بگیری، اون روز را به اون روید عمل کرد، خون شد شد. وقتی خود منظور دید که خیلی ایشون داره خیلی مثل اهل سنت وضو میگیره یقین شد که شیعه نید. وقتی قرون شد ایشون برگشت به منزل کاظم امام کاظم رسید خب علی ابن یقین از این به بعد موظفی طبق شیعه وضو بگیری. اگر اون مقطع یک روز که امام کاظم گفت به اهل سنت وضو بگیر به خاطر حفظ جان علی ابن یقین بوده.
سوال از این وقتمون خیلی تمام شد، فقط بگم یک دقیقه دیگه فقط مقالبی باقی مون. یک سوالی که بینندمون داشت که اینهایی که منکر اسمت پیامبران هستن، از یک طرف قرآن صراحت داره که در هر حال مقام انسان و مقام پیامبران از ملائک بالاتر هست، ملائک هم معصوم هستن، آیا سوال این بود آیا اینها منکر اثبات ملائکه هستن یا منکر برتری پیامبران در ملائکه؟
البته خب این که در دوره تحریم آیینی شکل خدای عالم نسبت به ملائکه میگه لا یعصونم لا ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، در این که ملائکه معصوم هستن هیچ جایی شکی و شبهه‌ای نیست، ولی این آقایان که میان انبیا را اسمشون رو زیر سؤال میبرن در حقیقت دارن کاری میکنن که مقام انبیا را تنزل میدهن پایینتر از ملائکه،
در حالی که حضرت آدم
هستند مقام انبیا بالاتر از ملائکه هست.
بله بله، در حالی که حضرت آدم مسجود ملائکه شد و این شد از طرف خدای کفر که ملائکه به حضرت آدم سجده کنند، چگونه ما فوق به مادون سجده میکنه. در حال صحبت و نکته جالب بود که ایشون مطرح کردن، اون قضیه که 40 روز پیامبر
از روایات اهل سنت و روایات جعلی هست و هیچ سندی هم نداره، نبی مکرم مقامشون خیلی بالاتر و منزهتر از این است که نستذیر بلاک یک حرفی بگوید پیغمبر، خدای نکرده این که الله نگه اینها را بعضی ها ساختن با بتونن مقام نبی مکرم را پایین بیارند و برای اون توضیحات حقائد فاسدشون یک مستنسکی داشته باشند.
بسیار ممنون و متشکر. صحبت‌های شیرین، شیوا، مستدل و سرتاسر مستند و برهانی شما رو شنیدیم و بسیار لذت بردیم. از شما تقاضا داریم که دعا بفرمایید به عنوان حسن ختام.
خدایا تو را قسم میدهم به آبروی محمد و آل محمد، هر کس در این سر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای مان بقیت الله الاعظم بپوشان، ما را از یاران ویژه‌اش قرار بده و قلب مقدسش از ما راضی بگردان و اعمال و کردار ما را مرضی حضرتش بساز، بر همه بیماران ما شفای عاجل کرم فرما، رفت گرفتاری از گرفتاران در سراسر جهان بفرما، حوائج همه ببیشین ما و عزیزان دستنگرکار شبکه سلام و عزیزان بیننده که الان مستقیم میبینند و چه بعدن برنامه ها را خواهند دید. خدایا تو را قسم میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، حوائج همه را برآورده بفرما، دعای همه ما را به اجابت مقرون بفرما و السلام علیکم
فرحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. تشکر فراوان و سپاس از دانشمند فرزانه عزیزمون جناب دکتر قزوینی و شما بینندگان عزیز و ارجمند که همراه ما بودید در این برنامه. امیدوارم که توفیق داشته باشیم خدمت شما بزرگواران برسیم در دیگر برنامه ها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.